أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ثابت شد که در مورد احتیاط و تقلید و اجتهاد که به عنوان ابدال ثلاثه شناخته می شوند وجوب شرعی امکان نداره. این در رو می توانید باز کنید؟ نه بهتر از چیزی. حالا باید ببینیم وجوب شرعی که ممکن نشد، آیا این وجوب عقلی یا فطری؟ چون ما از ابتدا گفتیم که در مورد وجوب سه احتمال وجود داره: یکی این که وجوب شرعی باشه، دوم این که عقلی باشه، و سوم این که وجوب فطری باشه. حالا معلوم شد که وجوب شرعی ممکن نیست. اون دو احتمال دیگر رو باید بررسی کنیم. بسیاری از بزرگان معتقدند که نه، بحث ادله وجوب شرعی بود که گفتن این مطرح بشه. اینو حالا ما به مناسبت در بحث از اجتهاد، احکام اجتهاد و احکام تقلید اشاره میکنیم، چون اگه وارد اون بحث رأساً و مستقلاً بشیم خیلی طولانیه، خیلی طول میکشه. اینو گذاشتیم ما رو در اونجا بهش اشاره بکنیم. اما بسیاری از بزرگان معتقدند که وجوب در اینجا عقلی، یعنی از نظر عقل بر ما لازم است که یا مقلد باشیم یا مجتهد و یا مختار. اما مرحوم آقای حکیم معتقدند که این وجوب هم فطری است و هم عقلی. پس به هر حال باید جداگانه خود وجوب فطری بررسی بشه و این که معنای وجوب فطری چیه، ملاکش چیه، و آیا اساساً سخن از وجوب فطری در اینجا صحیح هست یا نیست، و بعد هم در مورد وجوب عقلی بحث بشه. لذا طبق ترتیب بحث ما که اول از وجوب شرعی و امکان وجوب شرعی سخن گفتیم، حالا احتمال دوم که وجوب فطری باشه رو بررسی میکنیم. در مورد وجوب فطری مرحوم آقای حکیم احتمال دادن که وجوب احتیاط یا اجتهاد یا تقلید هم فطری باشد و هم عقلی. البته بالاتر از احتمال میگن این وجوب فطری است و عقلی است. برای فرق بین این دو نحو وجوب هم به فرق بین ملاک این دو وجوب اشاره کردن. ایشان میگوید ملاک وجوب فطری وجوب دفع ضرر محتمل است، همانطوری که وجوب اطاعت این چنین است. معنای این سخن اینه که فطرت انسان میگوید اگر احتمال ضرر رو در جایی دادی، بر شما لازم است اون را دفع کنید. این یه حکم فطری است، لزوم فطری است. و در اینجا با ترک جمیع ابدال احتمال ضرر یعنی عقاب وجود دارد، لذا واجب و دفعه. یعنی باید این ضرر را که بیشتر معطوف به ضرر اخروی است، ممکنه به نوعی حالا طبق بعضی از تفاصیل ضرر دنیوی را هم بگیره، اما عمدتا نظر به ضرر اخروی است. چون احتمال ضرر اخروی یعنی عقابه، واجب و دفعه، و دفع این ضرر احتمالی و عقاب احتمالی به پیمودن یکی از این طرق ثلاثه است. این وجوب فطری که ایشون فرمود. بله؟ نه 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 خیلی، حالا اجازه بدید من دارم حرف ایشون رو نرم میکنم. میگه این وجوب فطریه به ملاک وجوب و لزوم دفع ضرر محتمل. بعد حالا ما در بحث از وجوب عقلی خواهیم گفت. ایشون در مورد وجوب عقلی میگه وجوب این ابدال ثلاثه به نحو وجوب تخییری وجوب عقلی است به ملاک وجوب شکر منعم. ملاک وجوب عقلی را وجوب شکر منعم میگیرم. علی حال، پس یه احتمالی که در اینجا وجود داره اینه که این وجوب فطری باشه. ملاکش هم به نظر مرحوم آقای حکیم وجوب دفع ضرر محتمله و این وجوب ایشون می‌فرماید این وجوب در جایی است که ما به تکلیف علم اجمالی داریم یا احتمال تکلیف الزامی می‌دهیم، اما در جایی که از تکلیف غفلت داریم یا احتمال تکلیف غیر الزامی میدهیم، علیکم السلام، یا یک تکلیف الزامی غیر منجز را احتمال میدهیم، دیگر احتمال ضرر و عقاب در ترک این امور ثلاثه نیست. چون دیگه احتمال ضرر داده نمیشه، احتمال عقاب نیست. بنابراین این وجوب فقط در موردی است که احتمال تکلیف منجز وجود داره. خب این وجوب فطری رو ایشون فرمودن و به عنوان یه احتمال باید بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا اینجا میتونه وجوب فطری باشه یا نه. این در مستمسک استمسک الاروه جلد یک صفحه 6 ایشون فرمودن. حالا ببینیم این احتمال وجوب فطری درسته یا نه. ما باید ببینیم آیا واقعا ما دو نوع وجوب داریم که یکی فطری باشه یکی عقلی باشه، یا اینکه اصلا هر دوتا وجوب عقلیه منتها تارتن به ملاک وجوب شکر منعم و اخرى به ملاک دفع ضرر محتمل حکم به لزوم امور ثلاثه میشه، و یا اساسا حکم عقلی یک وجوب بیشتر نیست. یعنی ما یک وجوب عقلی بیشتر نداریم، اونم به یک ملاک. پس عمده بحث ما الان بررسی مسئله وجوب فطریه. در مورد این وجوب فطری چند احتمال وجود داره. خوب دقت کنید. احتمال اول این که مراد از فطری که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده به عنوان وجوب فطری ابدال ثلاثه، یعنی قضایای فطری، یعنی همون اصطلاحی که در منطق و فلسفه در مورد قضایای فطری اراده شده. اونجا قضایای فطری را اینطور معنا می کنند: التی قیاساتها مع، قضایای فطری قضایایی هستند که قیاسات اونها به همراه اونهاست. یعنی چه قیاسات اونها به همراه اونهاست؟ یعنی قضایایی هستند که عقل در اون حکم می کند به واسطه ای که هیچگاه اون واسطه از ذهن محو نمی شود. یعنی این حکم عقل مبتنی بر یک استدلالی است، یک کبرایی است که در استدلال ازش استفاده میشه و همیشه ذهن به او توجه داره. به عبارت دیگر قضایایی که شاید محتاج نظر و استدلال نیستن، چون قضایای فطری از بدیهیات هست، بدیهیات منحصر در فطریات نیست، اما یکی از اقسام بدیهیات قضایای فطری هست. این احتیاج به استدلال نداره، اینقدر واضح و روشنه که نیازمند استدلال نیست. اصلا علت اینم که میگن قیاساتها معها، یعنی قضیه‌ای که در اون قضیه ها حکم عقل مبنی بر یک واسطه‌ای که این همیشه در محضر ذهن حاضره، ذهن هیچگاه از این به اصطلاح واسطه خالی نیست. مثل این که عدد چهار زوج است، این قضیه فطری است و این مستند به یه واسطه است و اون این که منقسم به متساویه اینه. چرا میگیم عدد چهار زوجه؟ چون منقسم به متساویه اینه. این دیگه تو دل این استدلال هست، یعنی این در محضر ذهن حاضره و عقل به این واسطه این حکم میکنه، منتها این از ذهن کنار نمیره، همیشه با ذهن هست. یا مثلا وقتی میگیم العلم نورون یا العلم کمالون، اینا از قضایای فطری است. علم نور، علم کمال، اینا قضایای فطری است. خب پس یه احتمال در مورد وجوب فطری این احتماله، یعنی قضایای فطری در حسب اصطلاح صناعت منطق. این احتمال رو به یه مناسبتی خب مرحوم های آخوند از حضور شما، یعنی این به اصطلاح احتمالی رو که عرض می کنم به یه مناسبتی مرحوم محقق اصفهانی در ذیل کلام آخوند دادن و رد کردن. در بحث از جواز تقلید، مرحوم آقای آخوند فرموده جواز تقلید یک حکم فطری و بدیهی و جبلی. اصطلاح فطری و بدیهی و جبلی رو مرحوم آقای آخوند تو بحث تقلید در مورد جواز تقلید به کار بود. این یعنی بدیهی جواز تقلید، فطریه. وقت محقق اصفهانی به آقای آخوند اشکال کرده در اون بحث که ما اصلا چنین حکم فطری نداریم، که فطرت ما، حالا ما تعبیر به فطرت هم ما از باب زیق تعبیر میگیم فطرت، ما چنین حکم فطری نداریم که به ما بگوید یلزم و علیکم و تقلید، حکم به لزوم تقلید بکنیم. ما اون چه که داریم قضایای فطری، نه احکام فطری. قضایای فطری مثل همین قضایایی که قیاساتها معهد. بعد ایشون به آقای آخوند اشکال میکنه، میگه مسئله العلم نوران یا العلم کمالون یه قضیه فطریه، ولی قضیه این که باید به وسیله علم رفع جهالت شود، لزوم رفع جهالت به وسیله علم، این یه قضیه فطری نیست. فطری به هر حال معمولا مربوط به اون اموری است که نفس یک شوقی به کمال ذات خیش یا کمال قوای خودش داره. فطری رو اینجوری معنا میکنه ایشون. به هر حال این احتمال که مراد از فطری قضایای فطری باشه احتمالی است که اینجا در مورد کسانی که قائل به وجوب فطری ابدال ثلاثه میشن وجود داره. از جمله در کلام مرحوم آقای حکیم این احتمال هست که منظور از وجوب فطری این باشه. این فرمایش محقق اصفهانی را اگه بخواید ملاحظه کنید صفحه 16 رساله اجتهاد و تقلید، یه رساله اجتهاد و تقلید داره ایشون در صفحه 16 اونجا اشکال میکنه به مرحوم آقای آخوند که بابا این جواز تقلید اصلا فطری نیست، عقلیه. چرا شما آمدی میگی جواز تقلید فطری یا جبلی یا نمیدونم بدیهی یا این اصطلاحاتو به کار میبری؟ حالا آیا واقعا این احتمال درسته یا نه؟ یعنی ما بله؟ بسی به این معنا ببینید ما داریم ایه، شما احتمال دیگر رو تو ذهنت نیار. این احتمال یعنی قضیه فطری التي قیاساتها معها مثل الاربعة زوجون، آیا واقعا جواز، ببخشید، آیا وجوب اجتهاد یا تقلید یا اجتهاد از این سنت قضایا؟ یعنی اگر ما بخوایم بگیم مراد مرحوم آقای حکیم و کسانی که قائل به وجوب فطری هست این احتمال باشه، یعنی معناش اینه که یجب علیکم الاجتهاد قبل احتیاط قبل تقلیب من قبیل القضایا الفطریه التي قیاساتها معها. آیا واقعا این قضیه از این سر قضایاست؟ آیا قضیه یجب علیکم الابدال الثلاثه از قبیل الاربعة زوجونه؟ آیا از قبیل العلم و نورانه؟ آیا از قبیل العلم و کمالانه؟ مسلم این از این سن قضایا نیست. یعنی مبتنی بر یه واسطه ای که هیچگاه ذهن از اون واسطه خالی نیست نمی باشه. شما الان بخواید حکم به لزوم این ابدال بکنید، واقعا باید قیاسی که معهاده القضیه هست این حکم صورت میگیره، یعنی شما کلی مقدمات باید بشینید تا برسید به وجوب ابدال ثلاثه. حالا من میخوام عرض کنم اگر این احتمال باشه، این احتمال اصلا مسلم به اصطلاح حل اشکاله، نمیتونیم این حکم رو از این قبیل قضایا بدونیم و به نظر منم بعید منظور آقای حکیم این احتمال باشه. منظور این احتمال یعنی قضایای فطری که قیاساتها معها باشه، یعنی همون اصطلاح رائج در علم منطق و صناعت منطق. این خیلی بعید مراد ایشون این احتمال باشه، و اگرم این احتمال مراد باشه که اساسا خیلی محل اشکاله، واقعا این قضیه وجوب فطری احتیاط یا اجتهاد یا تقلید نمیتوانیم بگیم از قبیل قضایایی است که قیاساتها که خیلی واضح و روشنه که این احتمال منظور نمیتونه باشه. یعنی ما نمیتونیم این قضیه رو از این قبیل بدونیم و منم بعید میدونم منظور آقای حکیم این باشه. پس این احتمال در مورد وجوب فطری میره کنار، یعنی ما وجوب به این فطری به این معنا نمیتونیم قائل بشیم. حالا چه آقای حکیم منظورش این باشه چه نباشه، که بعیدم از این منظورشون باشه. مهم اینه نتیجه‌ای که ما الان میگیریم اینه که وجوب فطری به این معنا، یعنی القضایا التي قياساتها معها، القضایا الفطريه التي قياساتها معها، این احتمال واضحه. بفرمایید شما. ببینید اصطلاح فطری و عقلی رو با هم به کار برد. اگر نمی بود می گفتیم منظور عقلی، میگه این هم وجوب فطری هم وجوب عقلی با هم به کار برده این دو تا رو. اگر میگه وجوب فطری با ها در ملاح می تونستیم هم بکنیم به وجوب عقلی، ولی این دو تا رو با هم برده. حالا امور عقلی بدیهی یعنی چی؟ همون میخوام احتمال دومی که ما میگیم اینه. ما اصلا صرف نظر از این که این آقای حکیم گفته یا نگفته، حالا اوشون گفته، ولی کلی داریم بررسی میکنیم اصلا وجوب فطری در اینجا به چه معنا میتونه باشه. احتمال اول این بود که همون فطری در باب منطق باشه، القضایا التي قياساتها معا، گفتیم این احتمال باطل. احتمال دوم این است که بگیم منظور از وجوب فطری یعنی اون چیزی که از قبیل افعال صادر از قرائن می باشد، یعنی افعالی که عقل دخالتی در صدور اون از انسان ندارد. یعنی یک سری کارهایی رو انسان به طور غریزی انجام میده که صدور این کارها از انسان با نظر عقل و استدلال عقل و حکومت عقل نیست، مثل بعضی از امیال. اونها فرمودید
پس بگیم منظور از صدقی یعنی این، صدقی یعنی اموری که از انسان صادر میشه و عقل دخالتی در صدور اون نداره. اینم یه احتمال، یه سری کارهایی هست در انسان اینجوریه، مثلا انسان برای خوردن، خوابیدن، آشامیدن هر به حضور شما و خیلی از امور عادی زندگیش عقل به اون این حکم رو نمی کنه و عقل منشأ صدور این افعال نیست. این اقتضای طبیعتش، یعنی اون چه که بر اساس طبیعت انسان انجام میشه. این هم یه احتمال. خب این احتمال باز اشکال داره، برای این که این احتمال در واقع مسئله فطری بودن را در دایره افعال قرار میده، ربطی به ادراکات نفسانی انسان نداره. ما سخنمون در اینجا مربوط میشه به ادراک. میخوام ببینیم این لزوم اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، این لزوم چیزیست که طبیعت انسان به او حکم میکنه، یعنی از قبیل افعال صادر از غرائز و طبیعت انسانه، این اصلا یه ادراکه، فعل نیست که بخوام این رو از قبیل اون افعال قرار بدیم. نه نه نه، یعنی فعل انسان و عمل انسان در یکی از این سه حاله، یعنی کجا اینجوریه؟ چطور؟ پس اگر میگن شما باید یکی از این سه راه رو انجام بدی، خب در امور غیر دینی، در امور عادی زندگی کاراش همش اینجوریه، اجتهاد میکنه، احتیاط میکنه، تقلید میکنه. نه که معلومه دیگه سراغ اماره نمیره، سراغ آیه و روایت که نمیره که. نه چی شما چی میفهمید؟ حالا عرض میکنم ها، حالا ما یه بحثی داریم بعداً بعد از این بحث وجوب عقلی خواهیم کرد و اون بحث در حصر این ابدال در ستاست. آیا این محصور در این ستاست؟ اگر ما قائل شدیم به حصر عقلی این ستا، تازه میگیم ممکنه راه برای حرف شما باز باشه. اما اگر قائل شدیم نه، راه ها محصور در این ستا نیست، وقتی بحث خواهیم کرد بعدن، اصلا یه بحثی داریم بعد از آنی که وجوب عقلی ثابت شد، آیا این طرق محصور در این ستاس یا نه، این اونجا حالا بحث خواهیم کرد. ولی بخواهم اینو عرض کنم، یعنی ببینید دقیقا عنایت بفرمایید، سخن در اینه لزوم اجتهاد و احتیاط و تقلید آیا از قبیل لزوم خوردن و آشامیدنه. اونجا فطرت ما اینجور نیست که به ما یک حکمی بکند، یک درکی داشته باشیم باید بخوریم و بعد بریم بخوریم. نه، فعل خوردن، فعل آشامیدن از ما سر میزنه. منشأش همون قرائت، همون طبیعته. لذا تکیه رو فعله. گفتیم احتمال دوم اینه، از قبیل افعال صادره از غریزت، غریزه و طبیعت انسان باشه. یعنی اونجا سخن از یک ادراک نفسانی نیست، یه فعلیست که برخواسته از غریزه و طبیعت. فرصت اونجا ما این احتمال دوم این بود در موردش، یه فعلی که منشأش طبیعت و غریزه است. آیا این وجوب عقلی از قبیل اینه؟ یعنی وجوب ببخشید این وجوب فطری اجتهاد و تقلید و احتیاط از قبیل اون افعال صادره از غریزه انسانه؟ این مسلم نیست، چون اون، یعنی این احتمال دوم بحث رو در دائره افعال قرار میده، این مختص به فعله. اما سخن ما در حوزه ادراکات نفسانی، یعنی نمیتونیم بگیم اینجا این لزوم اجتهاد یا تقلید یا احتیاط مثل خوردنی است که از طبیعت ما سرچشمه میگیره. ما به عمل کار نداریم، ما در خصوص لزوم اجتهاد و تقلید و احتیاط داریم بحث میکنیم. بگیم این فطریه، مثل خوردن، مثل آشامیدن، مثل خوابیدن. اصلا خود لزوم یه ادراکه. ببینید بحث اینه، ما میخوایم بگیم این لزوم یعنی یک چی، حکم به لزوم. وقتی میگیم حکم فطری یعنی کاری به فعل نداری، یعنی این حکم به لزوم یه ادراک نفسانی ما، یه چیزیست که در طبیعت ما وجود داره، مثل خوردنی که ناشی از عرض و حضور شما طبیعت و غریزه ی انسانه. عقل نه، اصلا عقل نه، اصلا عقل دخالتی در صدور این فعل نداره. طبیعت انسان منشأ صدور این فعله. خب آیا این اینجوریه؟ یعنی چی؟ یعنی منشأ صدور یک فعلی میشه؟ آیا طبیعت ما و غریزه ما منشأ صدور یک فعلی است یا منشأ صدور یک ادراک نفسانیه؟ منشأ تحقق یک خودش یک ادراک و به اصطلاح فهم نفسیه. فهم خودش ادراک اگه قراره باشه. اگر ما بگیم در طبیعت ما این هست، این طبیعت رو وقت خود این دیگه ادراکه، اینه که نمیخواد بگید که نمیخواد بگید منشأ یک فعله که ما فطری رو اینجوری معنا کردیم. این اون فعلایی، اون چیزایی که عقل در صدور اونها دخالتی نداره. خب ما میخواد ببینیم این لزوم، این حکم به لزوم عبدال ثلاثه واقعا این یک فعله یا یک ادراک نفسانی؟ مسلم فعلی؟ این هم احتمال دوم. خب پس احتمال دوم هم باطل شد. احتمال دوم هم به نظر قابل قبول نیست. اما احتمال سوم، این که مراد از فطری یعنی همون معنای عرفی بدون این پیچیدگی هایی که در بحث های علمی و مدرسه ای مطرح میشه، یعنی یک امر ارتکازی، یک امر جبلی، به این معنا که مسئله پرهیز از ضرر محتمل یک امر ارتکازی برای همه موجودات ذی‌شعور، اعم از حیوان و انسان، در انسان بیشتر، در حیوان کمتر. یعنی این امر ارتکازی است که انسان در مقابل ضرر محتمل یه عکس العملی داره، سعی میکنه، حیوان هم همینطوره، ضرر محتملی متوجه او بشه، احتمال ضرر بده، از رد شدن مثلا یه موجودی از کنارش، تکون خوردنش، خود به خود یک ترسی وجود رو میگیره، برای خودش یک مأمن و پناهگاه درست میکنه. این ارتکازه. دفع ضرر محتمل به طور ارتکازی برای همه از جمله انسان، به هر حال منشأ این لزوم فکری میشه. بالاخره در مورد ابدال ثلاثم به خاطر اینکه ترکشون ممکنه موجب ضرر و عقاب اخروی باشه، فطرت یعنی ارتکاز ما در اینه که باید به یکی از این راه ها تن بدیم تا ضرر محتمل محقق نشه. پس ملاک حکم فطری به معنای اینکه یک امر ارتکازی، یک امر جبلی در نهاد همه موجودات ذی‌شعور وجود داره. منظور از فطری این باشه، یعنی انسان ارتکازاً از ضرر محتمل پرهیز میکنه. خب اگر این احتمال باشه، این دیگه از مقوله حکم نیست، یه امر ارتکازیه، نمیشه بهش گفت حکم فطری. دقت فرمودید؟ و باز ظاهر کلمات ایشون خیلی مساعد این احتمال نیست، کلمات من هم آیه چیم بزا. این احتمال سوم به نظر ما باطله. ما کلن سه احتمال در مورد معنای وجوب فطری دادیم، به نظر ما هر سه احتمال باطله. احتمال این که بگیم از قبیل قضایای فطری شعلتی قیاسات و هم معها، این باطله. احتمال این که بگیم از جمله افعالی است که عقل در صدورش دخالت نداره و انسان بر اساس طبیعت و غریزه‌شون کار را انجام میده، این احتمال هم باشه. احتمال سوم این که بگیم مراد از فطری یعنی یک معنای جبلی ارتکازی، این هم معنای عرفی فطری، نه معنای مدرسه ای و فنی و اصطلاحی فطری. خب که این در همه موجود، در همه موجودات ذی‌شعور وجود داره، انسان هم یکی از اون موجودات. خب اگر این معنا باشه، این دیگه واقعش نمیتونیم بهش بگیم حکم فطری. این خودش عرض حضور شما یکی از همون امور ارتکازی است که اطلاق حکم و وجود و عرض حضور شما لزوم در مورد اون محل اشکال. بذار ما به طور کلی این حرف آقای حکیم رو قبول نداریم که وجوب وجوب فطری باشه. پس وجوب شرعی که ممکن نشد، وجوب فطری هم قابل قبول نیست، اینون وجوب عقلی. در مورد وجوب عقلی هم سه احتمال داده میشه. ما سه احتمال وجوب عقلی رو باید بررسی کنیم، ببینیم کدام یکی از این احتمالاتش قابل است. الحمدلله.